عرض میکنم. سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همه خوب باشه. خوش آمدید. همه روبرا باشید انشالله. من کامیز حسینی هستم. من کوچیک شما هستم. اینم برنامه منه. اسمش هست پارادوکس. یه جمعه دیگه من در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات و اینا. امروز سه روز از 18 تیر گذشته، یعنی 21 تیر و 12 جولای اولین روز از باقی عمر منه، باقی عمر شما. سر همگی سلامت آقا. همه هوای جنون رو داشته باش هموطن، عقل رو به کار منداز، دروغ نگیم، دروغ نگو، یعنی دروغ نگیم، دروغ دروغ گو، نگو
میکنه رابطه ما با قدیما پر دروغ و چرتی منم مثل صداسیما.
بد نیست نگاهی به آمار بندازیم درباره دروغ، آماری که یک به یک تأمل برانگیزه و شاید تکان دهنده. توی موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که دفتر طرح‌های ملی ارشاد سال 1395 انجام داده، 19000 نمونه داشتن در سطح شهرها و روستاهای کشور. پرسیدن ازشون که چقدر دروغ تو جامعه رواج داره. 23.4% مردم معتقد بودن خیلی زیاد، 48.4% معتقد بودن متوسط، 6.9% معتقد بودن کم، 2.2% گفتن خیلی کم رواج داره. پس رواجش رو کسی رد نکرده. 48.4% معتقد بودن زیاد در جامعه رواج داره. پژوهش دیگه ای که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری سال 1386 انجام شده، 99% افراد مورد پژوهش وجود دروغ در جامعه رو تایید کردن و درصد کمی، 1% خیلی کمه، گفتن نمیدونم. یعنی بازم وجود دروغ در جامعه رو رد نکردن، اظهار بی اطلاعی کردن. باز پیمایش دیگری در بهار سال 1393 درباره رواج دروغ صحبت کردن و از مردم درباره این که تو جامعه چقدر رواج داره و بین دوستان و آشنایانتون چقدر رواج داره، از بین اعداد 1 تا 5 نخستین گروه 3.56% و دومین گروه 2.53%، یعنی بیش از نیمی، 1 تا 5 بازشه، بیش از نیمی، 2.5% گفتن بین فک و فامیل و دوست و آشناهامون دروغگو داریم.
خب گفت دروغ، یاد زمانی افتادم که داشتم لامپ کلاس اول دبیرستان رو، وقتی اول دبیرستان بودم، باز میکردم، یه برق خفیفی منو گرفت. نمیدونم شما رو برق داله گرفته یا نه، ولی حس عجیبیه. من اصلا باش حال نکردم، ولی بعضی حال میکنن، بعضی حالت دراگتوری میرن خودشون به برق وصل میکنن، برق خفیفا، برای اینکه نشه بشن. ملت دیوانن دیگه، اینجوری میخوان نشه بشن، با همه چی میخوان فلان کنن، های بشن. باور کردین حرف منو؟ باور کردین دروغ گفتم؟ شما دیگه خیلی دیوانه این، اگه باور کردین دروغ گفتم. آقا جان، آقا کی به خودش برق وصل میکنه نشه بشه؟ گاز و اینا تنفس میکنن ملت، دیدم من، شنیدم، ولی برق دیگه خیلی تخیلی بود. این که ملت به خودشون برق وصل میکنن تا نشه بشن دروغ بود که من گفتم، ولی این که من کلاس اول دبیرستان یک بار با کمک چند نفر دیگه کل لامپ های کلاس های مدرسه رو باز کردیم، رفتیم تو حیات قایم کردیم، این دروغ نبود. در حین باز کردن لامپ یکی از کلاس ها واقعا برق منو گرفت، ولی خفیف. اینقدر که این داستان اون سیمی که آویزون کرده بودن و لامپ رو بهش وصل کرده بودن زپرتی بود. مدرسه ما رو اداره نوسازی تازه ساخته بود، تحویل آموزش پرورش داده بود، ولی هنوز حیاتش آسفالت نبود، خاکی بود، سنگ داشت، کپه خاک بود و فلان. یک بدبختی، ما زنگ ورزش اونجا فوتبال بازی میکردیم، ولی کلاس ها همه نو بود، با نیمکت های نو. به دبیرستان ما میگفتن جابر پلنگ، چون که توش لات و لوت خدا وکیلی زیاد داشت. من اما ریقو سفید مفید، یعنی در اصل سوسول مسول، همیشه هدف اصلی لاتلوت های جابر پلنگ بودم که روز روشن با قمه تو شلوارشون می اومدن سر کلاس. اونا زنگ آخر دم در مدرسه دعوا به پا می کردن و معمولا اصلا کسی کسی رو نمی زد. این میگه فوش از اون ته فوش میداد، اون از این ته فوش میداد، این بعد ملت عمر میگرفت، این مینو میگرفت، اون همش فوش میداد به هم دیگه، ولی هیچ وقت جرئت نداشتن تو مدرسه داخل مدرسه کاری بکنن و مثلا مدرسه بریزن به هم. ولی من سوسول که کامبیزم بودم نقشه کشیدم یه روز که مدرسه رو بریزم به هم. وقتی بعد از ظهری بودیم زنگ آخر هوا تاریک میشد، یعنی یک ساعت دو ساعت آخر هوا تاریک میشد و اگه کلاس لامپ نداشت دیگه نمیشد اصلا سر کلاس بمونی، معلم‌ها باید چراغ کلاس رو روشن میکردن چون کاملا دیگه شب میشد. من و چند تا از آدمایی که پایه بودن یه روز زنگ تفریح آخر همه لامپ‌های همه کلاس‌های مدرسه رو وا کردیم، بردیم تو حیاط زیر یه کپ سنگ اون خاکی ماکیا قایم کردیم، رفتم خیلی شیک نشستیم سر کلاس انگار نه انگار. هوا کم کم تاریک شد، معلم رفت چراغ روشن کنه، زد دید لامپی در کار نیست. کلاس های دیگه هم کم کم همینجوری صداشون در اومد. صرف تقریبا یه ربع تمام مدرسه از کلاس ها زده بودن بیرون، هر جا مرجی شد که بیا ببین. نهایتا خب زودتر تعطیل شدیم، لامپ پیدا نمیشد و اینها، گفتم خب بریم خونه. این اصلا بالتر بود که اصلا هدف ما این بود که ما یه کاری بکنیم یه ساعت زودتر از زنگ آخر تعطیل بشیم به خاطر نداشتن نور کلاس ها. آزم مرتر تعطیل کرد، گفت بریم خونه هاتون. ما تا خونه که پیاده میرفتیم آقا به نقشمون افتخار کردیم، کلی صحنه های مختلف برای هم تعریف کردیم، کلی خندیدیم. 5 نفر بودیم، به همدیگه قول مادر و خواهر و ناموس و اینا دادیم که آبه هیچ کس نگیم، چون اگه میگفتیم خب فرداش زنگ اول رفتیم شیک سر کلاس و هیچ اتفاقی نیفتاد. وسط کلاس زبان بود روز اول، ناظم اومد در زد گفت حسینی دفتر. معلم زبانم گفت حسینی دفتر. رفتم پشت سر ناظم به سمت دفتر تو شک چی شده، آیا کسی چیزی گفته، که رسیدم به دفتر و مجید طالبیان رو دیدم که شرمنده تو دفتر ایستاده بود. مجید کی بود؟ یکی از همدستای پروژه چراغ باکنی. گفتم چی شده آقا من کاری نکردم. ناظم گفت طالبیان همه چی رو اعتراف کرده، حتی جای لامپارم گفته و میگه نقشه تو بوده. گفتم نه آقا این حرفا چیه، اصلا من خبر ندارم. که ناگهان مدیر مدرسه آیا افسرپناه وارد شد با پرونده من، راست رفت پشت میزش و گفت حسینی همین الان اخراجی، اگه بگی حقیقت رو شاید بهت تخفیف بدم، ولی اگه دروغ بگی همین الان پرونده تو میذارم زیر بغلت بری خونه. تصویر پرونده زیر بغل در راه خونه البته زیاد تصویر بدی نبود، یه جورایی حال میداد. میرفتم خونه میگفتم بابا این چه دبیرستانیه پر لات و لوچه، منو به دروغ متهم کردن که لامپا رو وا کردم. با خودم فکر کردم میتونم جلوی مامانم گریه کنم، بازی کنم، باورپذیر بهش دروغ بگم که من لامپا رو وا نکردم، اونم باور کنه، بابا رو نرم کنه که کتک نخورم. بعدش هم یه مدرسه دیگه بالاخره اسمم مینوشتن دیگه، فوقش میرفتم شبانه. تو همین فکرها بودم که آقای افسرپناه من کشید بیرون دفتر و آروم گفت ببین همه رفیقات علیه تو اعتراف کردن، حقیقت رو به من بگی به تخفیف میدم. دروغ گفت. بعدن فهمیدم که هیچ کس اعتراف نکرده بود. یه ذره بهش نگاه کردم و گفتم آره نقشه من بود. گفت دیگه کی؟ گفتم مجید و این و اون و اون و اون یکی و اون یکی و اون یکی. همه رو گفتم، همه رو گفتم. گفتم مجید نامرد همه ما رو لو داد، چرا من جورشو باید بکشم؟ مدیر ناظم رو صدا کرد که بره همه اونا رو از کلاسشون بکشه بیرون. وقتی اومدم توی دفتر مجید گفت آقا ما بریم، ما که کار نکردیم. مدیر گفت نه همین الان حسینی علیه تو اعتراف کرد و گفت تو یکی از لامپیا بودی، چرا دروغ میگفتی که هم دستشون نبودی؟ مجید بیچاره یه دفعه آشفته شد، تقریبا داد زد که آقا ما عمرن همچین کاری بکنیم، ما که گفتیم حسینی هم به ابوالفضل نکرده، آقا ما به امام رضا قسم خوردیم که ما با حسینی تو این داستان نبودیم. اونجا بود که فهمیدم بازی خوردم. افسرپناه مدیر مدرسه خیلی ساده منو با یه دروغ بازی داده بود و با گفتن اینکه بقیه اعتراف کردن از من اعتراف گرفته بود. من چی شدم؟ شدم خائن جمع که همه رو لو داده بود. یعنی میخواستم افسرپناه با اون ریش چمبرانیش و نگاه هیزش و تیک 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 که نرفته، ولی میخواستم ببینم که دیگه مدیر مدرسه نیست، قدرت نداره، خاک بر سر شده. بقیه بچه‌ها رو آوردن تو دفتر، پرونده‌هاشون آوردن و افسرپناه برای اینکه نشون بده مسلمان با اعتقادیه و به حرفش پایبنده، به جای اینکه ما رو کلاً از مدرسه اخراج کنه یه هفته ما رو داخل مدرسه از مدرسه اخراج کرد. یعنی باید می اومدیم مدرسه ولی تو حیات تا آخر زنگ باید وای میسادیم و حق نداشتیم بریم سر کلاس و حق هم نداشتیم با کلاسایی که زنگ ورزششون بود فوتبال بازی کنیم. از همون روز بود که من از دروغ متنفر شدم. نه، من دروغ و دوست ندارم.
دروغ و دوست داری، تو دروغ و دوست داری، دروغ و دوست داری، نگو نه، تو دروغ و دوست داری. بگو تا نو چند بار دل و پودی امراش، چیزی رو که امرو نهیدی میری به امید فردا باز. دروغ و دوست داری، تو دروغ و دوست داری، دروغ و دوست داری، نگو نه، تو دروغ و دوست داری. بگو تا نو چند بار دل و پودی امراش، چیزی رو که امرو نهیدی میری به امید فردا.
من دروغ و دوست ندارم. خب کجای داستانیم؟ آها، هفته پیش موحدی کرمانی در نماز جمعه در مورد مشکلات و روحانی و اینا اینجوری چکش زد.
دولتتون که الحمدلله دولت تدبیر هست، دولت امید هست، شدید هم که میگید دارید، مشکلات را با شدید، مشکلات قفل شده رو با شدیدتون حل کنید، قفل ها رو باز کنید، گرانی ها رو حل کنید. اگر دیدید که قفل باز نمیشه با شدید، اقلا با چکش قفل رو باز کنید.
اگه با چکش باز نشد چیکار کنن؟ شما وقتی قفل در خونت با کلیدش باز نمیشه، اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که چکش بیاری بشکنی درو. ما که تو معلمون اگه در باز نمیشد میرفتیم دنبال کلیدساز. مرد حسابی، یعنی یک آدم این کاره، آدمی که کارشو بلد باشه بیاد در رو وا کنه. وقتی این کاره نباشی میزنی قفل با چکش میشکنی، ولی اگه این کاره باشی اولین چیزی که به ذهنت میرسه چکش نیست حاجی. حالا اگه با چکش زدن باز نشد چی؟ باید اسلحه بیارن؟ چیکار کنم؟ من نمیفهمم. در هر صورت اما روحانی این هفته یک چکشی زد.
انگلیسی که اشغالگر جبل الطارقه، این جبل الطارق مال اسپانیا هست، آمده اشغال کرده. حالا این اشغالگر آمده به ناروا یک کشتی رو توقیف کرده. ما به انگلیسی ها میگیم این کار شما یک کار بسیار سخیف، غلط و اشتباه بوده و به ضرر شما هست. خب حالا اینقدر بیچاره شدید که یک کشتی نفتکش شما میخواد تو منطقه حرکت کنه، ناچارید نافچهاتونی بیارید بغل دستش بکارید از ترستون. خب مگه بیمارید این کار رو میکنید؟ بذارید کشتیرانی امن باشه، بذارید دنیا امن باشه. انگلیسی‌ها آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن و تمام اون چه به دنباله این خواهد آمد مسئول مستقیمش انگلیس.
بله، جک استرا وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا تو کتاب جدیدش نوشته که یه جوکی من دیپلمات‌های انگلیسی در مورد کار انگلیسی هاست در جریانه که میگن آقا ایران تنها کشوریه که، یعنی مثلا جمهوری اسلامی، تنها حکومتیه که هنوز فکر میکنه انگلیس ابرقدرته. این آقای روحانی که الان داره این حرف رو میزنه، من نمیدونم خبر داره که همین الان سپاه، همین الان که من دارم این صحبت ها رو میکنم، سپاه مشغول برپایی امنیت در کردستان عراقه و اونجا رو جهت برقراری امنیت داره بمباران میکنه یا نه. البته این فقط روحانی نبود که کار انگلیسی ها رو انداخت هفته پیش، بلکه ظریف فراتر رفت و گفت، من نقل قول میکنم، توجیهات انگلیسی ها در ارتباط با توقیف نفتکش بچگانه و مضحک است. انگلیسی ها رسما اعلام کنند که برده آمریکا هستند و دستورات این کشور را اجرا میکنند، که البته خیلی برای ظریف زشت بود استفاده از همچین ادبیاتی، برده و این حرفا، چون خودش مدعی ادعاش میشه میگم، ولی ما که انتظار نداریم از این آدم ها. ایشون به جای استفاده از برده باید از همپیمان استفاده میکردن و میگفتند انگلیسی ها رسمند بیایند اعلام کنند که همپیمان آمریکا هستند. که چون هستند و همه میدونن که هستند، خب نیازی به اعلام کردن هم ندارن. همپیمان شما کیه آقای ظریف؟ کی حاضره به خاطر اینکه همپیمان شماست نفکش توقیف کنه؟ کی حاضر اصلا به خاطر اینکه همپیمان شماست سر کوچه باهاتون بیاد؟ اصلا شما اگه نفت نمیداشتی، کسی مگه جواب سلام شما رو میداد تو دنیا؟ در دنیای زندگی میکنیم که از سر صدق سر جمهوری اسلامی همپیمان ایران کی؟ هرچی تروریست دنیاست شده همپیمان ما، به علاوه سوریه. به چه درد ما میخوره این صفبندی که درست کردید شما؟ این سیاست خارجی شد؟ باز دوستی آمریکا و انگلیس برای خودشون منافعی داره، برای مردم خودشون منافعی داره، دودش تو شش مردم کشورشون نمیره. متوجه چی میگم؟ نمیره. آیه ظریف، دوستی شما و روسیه که اصلا معلوم نیست چجور رفاقتیه، چون پوتین سه سود شما رو پاش برسه میفروشه. من نمیدونم این رفاقتی که شما با روسیه ندارین این چه گلی به سر ملت ایران زد؟ چی شد؟ الان باز میری تو راهروهای وزارت خارجه، این خبرنگارا میان دورت مصاحبه میدی که اونا برجام خودشون به هم زدن، باید خودشون هم برگردن. هردلم بردلم. از این خبرها فعلا که نیست، نخواهد. تا زمانی که دولت فعلی آمریکا سر کار باشه کسی به برجام بر نمیگه. این پنبه را گوشت بیرون کن، نمیشه دیگه. این جوریه دیگه، خوب یا بد همین که هست. شما که گیر میدین به انگلیس که چرا رفاقت میکنی با آمریکا، یه نگاه دور و بر خودتون بندازین ببینین رفقای شما برای شما چیکار کردن. چیکار کردن؟ نه آقای ظریف، نه آقای روحانی، نه آقای خامنه ای، اینا همه به خاطر سیاست دشمنی با آمریکاست آقایان. دشمنی با غرب که در 40 سال گذشته ایران رو عقب نگه داشته و شما رو یک غرور علکی هم گرفته که ما روسیه رو داریم و اینو داریم و اونو داریم و فلان داریم و جن داریم. نه خیر، شما اگر متحد آمریکا بودی امروز نه تنها مجبور نبودی نفتکش قایمکی بفرستیم ور اونور جبل طارق تا نفتتو بفروشی، بلکه همین آمریکا ناوش رو میفرستاد تا از نفتکشت محافظت کنه. البته الان هنوزم دیر نشده والا هنوز دیر نشده آیه خامنه ای، آیه ظریف، آیه محترم، آیه جمهوری اسلامی، هنوز دیر نشده. میتونید توبه کنید، بیایید به جای دشمنی با دنیا دوستی کنید. هزار بار اون کار کردید، یه بار این کار بکنید، دوستی کنید. ها؟ البته حرفمو پس میگیرم دیگه، خیلی دیر شده. آقا من همه حرفامو اصلا پس میگیرم، خیلی دیر شده، خیلی دیر. اصلا من همه حرفامو پس میگیرم. نفت بابای خودت، مال ما که نیست، مال مردم که نیست. نفت خودت، هر کار دوست، هر نفکشی دوست داری هر جا دوست داری بفرست. پولش هم تو جیب ما که نمیره. برای همین هر کاری میخواید با نفت خودتون بکنید. ما همون تو خیابون بتونیم راه بریم، امر به معروف نشیم، برامون کافیه. لطفاً ما رو نزنید، هر کاری میخواید بکن. پارادوکس گوش میکنید و این هم اخبار انتخابی ما از هفته‌ای که گذشت. برو که رفتیم، محمد جواد ظریف گفت آمریکا رو از نظر سیاسی منزوی کردیم، حالا نوبت انزوای اقتصادی است. تو میخوای آمریکا رو انزوای اقتصادی بکنی؟ تو میخوای آمریکا رو انزوای اقتصادی چجوری؟ تو نفت تو نمیتونی بفروشی، دلار میره بالا پایین، شما 6 دفعه میچای. آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت صدا و سیما باید از بازی زنان چادری در نقش‌های منفی جلوگیری کند. من حرفی ندارم، به شرطی که دیگه کامبیز اسم کامبیز رو نقش منفی و ساواکی و اینا نذارین. من حرفی ندارم. رئیس پلیس راهور ناجار گفت پراید و آردی نباید در جاده ها تردد کنند. پس کجا تردد کنند؟ ماشین ساختین که تو جاده ها تردد کنند دیگه، نمیتونن در هوا تردد کنند که. چرا میسازین این لگنا رو اگه نمیشه باشون تردد کرد؟ چه وضعی آخه؟ روحامی رئیس کمیته راهبردی اصلاحات گفت این بار میخواهیم مجلسی به وجود آوریم که نمایندگان آن یک سر و گردن از وزرای دولت بالاتر باشند، اما مشکل این است که دوستان ما در شرایط فعلی حاضر نیستند حتی نامزد انتخابات شوند و باید رضایت آنها را جلب کرد. آقا جان، نه تنها دوستان شما بلکه دوستان ما هم فکر نکنم اصلا در انتخابات شرکت کنند با این وضع. بابام جان، جهانگیری گفت برای مردم عادی شده که همیشه میگوییم در مقاطع حساس کنونی هستیم، اما این مقطع واقعا حساس است. از این به بعد پس همیشه مقطع حساس کنونیه. وضعیت اگه خراب شد اوضاع تبدیل میشه به مقطع واقعا حساس کنونی. اصلا کل مملکت در دو وضعیت به سر میبره، مقطع حساس کنونی و مقطع واقعا حساس کنونی. ابو ترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت در جریان استیضاح وزرا آپارتمان هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده شده تا آنها را از استیضاح صرف نظر کند و کل کلاس کابینه روحانی رو در حد رشوه آپارتمان نزول داد. ما فکر میکردیم اینا تو بیورلی هیلز لواسون زندگی میکنن همشون. صدیقی خطیب نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی حق و مردم شهید داده، تصمیم دارد غنی سازی را تا 20% و هر مقدار که لازم داریم افزایش دهد و ما ملاحظه هیچ کس را نمی کنیم. ولی نگفت این داستان شهید دادیم که غنی سازی کنیم دیگه که باب شده. شهید دادیم غنی سازی کنیم، بعد که غنی شد میخوای چیکارش کنی؟ نون و آب شد برای مردم غنی سازی، گوشت کیلوی چند؟ خطیب صدیقی دوباره برگشت به برنامه ما و در خطبه های نماز جمعه امروز همین امروز گفت مردم با دیدن عمامه یاد مهربانی میفتند. من میگم چرا که نه، چرا که نه، هر کیم فوش بده من بلاک میکنم. و سلام. چند بار در روز دروغ میگیم؟ آیا اصلا دروغ میگیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چه وقتای دروغ میگیم؟ آیا شده برای اینکه یکی دیگه به ما دروغ گفته باشه ناراحت بشیم؟ پس چرا دروغ میگیم؟ اصلا آیا فکر میکنید ما ایرانی ها امروز روز دروغ زیاد میگیم یا کم میگیم؟ اگر شما هم یکی از ما ایرانی ها هستید حتما در این مورد کلی حرف دارید.
من فکر میکنم از صبح تا شب دروغ میگیم. صبح بلند میشیم حالت چطوره؟ خوبم. در حالی که اصلا خوب نیستم. چه خبر؟ هیچ. در حالی که پر از اتفاقات بد افتاده و داره میفته. چه کار میکنی؟ میگذره. آره میگذره، ولی به سختی، خیلی به سختی. ما اگه دروغ نگیم کارمون را نمیفته، میدونی؟ اونایی هم که راست میگن در نهایت به این نتیجه میرسن که نباید راست میگفت.
افراد دو دستن، دروغگوهایی که هر موقع لازم باشه دروغ میگن، دروغگوهایی که هر موقع بتونن دروغ میگن. دسته اول و صادق مینامن.
این مملکت اصلا بر پای دروغ بنا شده. اصلا بدون دروغ مگه چرخش میچرخه؟
این من فکر کنم که با توجه به جامعه الانمون خیلی، یعنی حتی کسایی که از دروغ متنفرن هم و صداقت رو کلن ترجیح میدن به هر چیزی، جاهایی پیش میاد مجبور میشن به خاطر حفظ منافع خودشون حقیقت رو نگن یا دقیقا بخش از حقیقت رو نگن که خودش دروغ تلقی میشه. سیزید اپیدمی و عرفه با نظر من همه انجامش میدن. کسی رو نمیشناسم که صداقت کامل داشته باشه.
این برنامه همین الان داره تمام میشه ملت. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه دیگه. تمام. نه، 3 2 1 تمام.
دروغ و دوست داری تو، دروغ و دوست داری.